بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که برای اینکه ما یک مفهوم مشترکی بین خود ما و کسی که درباره دین با ما بحث می‌کنیم داشته باشیم، ناچار باید بر یک تعریفی نسبت به دین توافق کنیم. این تعریف بیشتر جنبه شرح و لفظی داره، برای اینکه لفظ رو که وقتی میگیم هر دو به یک معنا به کار ببریم، و چون ما در این بحث مدعی هستیم و میخوان مطالبی درباره دین عرضه کنیم و اثبات کنیم، ناچار ما باید تعریفی را که مورد قبول خودمون هست عرضه کنیم و طرف هم با ما توافق بکنه در تعریف، تا بحثی را که ما داریم بتونیم با طرف تفاهم کنیم، یعنی بتونه درک بکنه مدعای ما را. و چون ما میخوایم از دین اسلام دفاع بکنیم، باید تعریف دین را طوری در نظر بگیریم که با منابع اسلامی وفق بده. از این جهت گفتیم که باید با روش درون دینی به اصطلاح به منابع اسلامی مراجعه کنیم، ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی چگونه استعمال شد. و چون منبع اصلی دین ما قرآن کریم هست، گفتیم باید موارد استعمال دین را در قرآن بررسی کنیم. از بررسی که در جلسه گذشته کردیم به این نتیجه رسیدیم که دین در قرآن کریم لااقل به صورت دو معنای متباین به کار رفته. یکی به معنای جزا و پاداش، خود جزای عینی خارجی. هر جا یوم الدین در قرآن به کار رفته به همین معناست. گاهی هم غیر از یوم الدین، کلمه دین تنها هم به کار رفته به همین معنا. این مورد بحث ما نیست. این با طرف ما، با خصمی که باش بحث میکنیم، طرف مباحثمون، دین به معنی جزا مورد بحث نیست. اون دینی که مورد بحث هست همینه که انسانهایی به اجزای عقیدهی دارند، یه کارهایی رو انجام میدند و اینا اسمشو دین میگذارند. میخوام ببینیم در قرآن به این معنا چجوری استعمال شد. مواردشو که بررسی کردیم دیدیم در این موارد دو تا عنصر ملحوظی، یکی عقاید خاصی و یکی رفتارهای متناسب با این عقاید. بر اساس این برداشت گفتیم که مفهوم دین، که این مفهوم هم یک مفهوم حقیقت شرعیه نیست، اما معنای لغوی دین است، دارای دو عنصر هست. یکی یک سلسله عقاید، یک یا چند عقیده، و یکی هم یک آداب و مناسکی متناسب با اون عقیده. به عبارت دیگه در دین دو نوع مفهوم دخالت داره. یک دست مفهوم هاییست که از قبیل است هاست، ناظر به واقعیت هاست، و یک دست مفاهیم باید و نباید هست که مربوط به احکام و احکام عملی و قوانین و دستورات. هر دوی اینها در مفهوم دین ملحوظه. بعد یه بحث خیلی دقیق‌تر ظریف فنی مطرح کردیم که حالا که می‌بینیم در مورد دین این دو معنا مطرح شده، آیا معناش این است که این دو تا عنصر در کنار هم، در عرض هم ملحوظ است، مثل اینکه وقتی آب را ما میگیم استعمال میشه، اطلاق میشه بر اکسیژن و هیدروژن، این دوتا در عرض هم لحاظ شدن و مجموع اینها، مرکب از اینها به نام آب نامیده میشه. آیا دین هم که میگیم از دو بخش تشکیل شده، از دو عنصر تشکیل شده، این دوتا در عرض همن، تقدم و تأخری ندارن، یا یکی از اینها اصالت داره و دیگری تابع اوست، لازم اوست، یا برعکس دیگری مبناییست خارج؟ چند احتمال را ملحوظ کردیم، گفتیم در عمل اینا هیچ فرقی نمی کنه، اینا فقط بحث طلبیگیست. می تونیم بگیم که مفهوم دین مرکب از دو بخش است، یک بخش عقاید، یک بخش هم دستورات عملی. می تونیم بگیم که اصل دین همون رفتارهای عملی است، منتها نه هر رفتار عملی، این رفتارهای عملی یک مبنای اعتقادی می خواد. اون مبانی اعتقادی مبنای دینند، نه خود دین، ولی به عنوان یک امری خارج. به عنوان تشبیه، مثل اینکه وقتی یه ساختمانی میسازند، اول پایه‌هایی در زمین میریزند، به قول معمارها فونداسیون ساختمون. ساختمون از روی زمین شروع میشه، اما اینها هم، این ساختمون بدون این پایه نیست، پایه‌ها رو باید داشته باشی، اگه این پایه‌ها رو نداشته باشی ساختمون فرو میریزه. یه وقت ما خود دین را مثل خود اصل این ساختمون در نظر میگیریم، منهای پایه‌هاش، بعد میگیم اونا پایه های دین است نه خود دین. این یک وجه، یک احتمال میتونیم به این صورت لحاظ بکنیم. یکی برعکس بگیم، بگیم دین همون عقاید است، احکام و اینها لوازم اون عقاید است. کسی که این عقاید داشته باشد، لازمش این است که این رفتارها را داشته باشید. کسی که معتقد به خدای یگانه باشه، لازمش این است که خدا را بپرستی، امرش را واجب الاطاعه بدونی. پس دین اصل، خود حقیقت دین همون عقیده است، منتها احکام و دستورات لوازم اون است، مثل لازم خارج. لازمی است که خارج از خود ماهیت است، ولی لازمه لاینفک است، مثل سفیدی برای برف. خود برف سفیدی نیست، اما سفیدی یک لازمه لاینفک برف است. اینم یک وجه. یک بچه هم که ترکیب بود. یک احتمال دیگری را هم امشب مطرح میکنیم، اونم به عنوان از همین وجه های طلبیگی که برای تشخیص اذهان مفید. میگیم دین اصلا از قبیل مفاهیم باید هاست. منظور از این باید ها یعنی مرادات تشریعی الهی. سادش دین اونه که خدا از بنده خواست، منتها خدا از انسان خواسته که باید اعتقاد به خدای یگانه داشته باشی، باید اعتقاد به وحدت خدا، به علم و قدرت و حکمت خدا داشته باشی، باید اعتقاد داشته باشی که خدا دارای حکمت است، دارای صفت هادی است، هدایتگر است، بر اساس این پیغمبرانی فرستاده، باید معتقد باشی که پیغمبران بر حقند، پیغمبران که آمدن پیام‌هایی از طرف خدا آوردن، باید معتقد باشی که اون چه آوردن از طرف خدا حق است، و نهایتاً باید به آنها عمل کنی. پس دین دو سنخ مفهوم نداره. مفهوم دین همش از قبیل بایدهاست، منتها بایدهایی که خدا از انسان میخواد. اول یک مربوط به اعتقادات، باید اعتقاد داشت، باید ایمان آورد به وحدت خدا، فعلم انه لا اله الا هو، یا اینکه ایمان بعد آورد، آمنو بالله و رسوله، ایمان بالله. خود الله که دین نیست، ایمان به الله دین است، ایمان به وحدت خدا دین است. این هم یک وجه هست که فرقش با اون وجوه سابقی میشه، که در اون وجود دو نوع مفهوم ما لحاظ میکردیم، یکی استها، واقعیتها، و یکی بایدها. در این وجه، در این احتمال، کل دین از قبیل بایدهاست، منتها متعلق این بایدها گاهی عقاید است، باید معتقد بود به توحید، گاهی اعمال است، باید نماز خوند. این هم یک وجه است. در عمل هیچ فرقی برای ما نمی کنیم. هر کدوم از این وجوه چهارگانه را، یا احتمالاً یک کسی دقتی به کار ببره وجه پنجمی هم بتراشه، ولی در عمل این است که بالاخره دین بدون عقیده و بدون یک سلسله دستورات عملی نداریم. دینی که صرفاً یک عقیده باشه و هیچ دستور عملی توش نباشه هم چیزی نداریم، ما مورد استعمال نداریم. عکسش هم که فقط یه رفتارهایی باشه بدون هیچ مبنای اعتقادی، اینم مورد استعمال نداریم. محوری که مشترک هست بین این دوتا مطلب رو به هم رفت میده پرستش هست. پرستش خدای یگانه لازمش اینه که معتقد به وجود خدای یگانه باشه و اعمالی را هم میبایست انجام بده به عنوان پرستش و اطاعت خدا. یه سوالی کرده بودن که آیا ما در قرآن یک جایی داریم مثلا یک یا چند آیه ای که هر دوی این عنصر درش ذکر شده باشه. اگه منظور این است که قرآن بیا تعریف کنه برای ما بگه دین دو بخش دارد، یک بخش اعتقادات، یک بخش رفتارها، خب این توقع بیجاییست. اگر منظور اینه که مواردی در آیات استعمال شده باشه که ما وقتی دقت میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم از این دو عنصر نمیتونه خالی باشه، این دو تا عنصر درش ملحوظ است، به احد الوجوه الاربعه، یکی از وجوه چهارگانه که گفتیم، این دو تا عنصر هر دو ملحوظ داریم. موارد بسیاری آیات داریم، من چند تا به عنوان نمونه یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. در سوره یوسف آیه 40 می‌فرماید امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم. امر ان لا تعبدوا الا اياه، جز خدا یگانه را پرستش نکنید، ذلک الدين القيم، دین استوار این است. محورش پرستش خدای یگانه. اگه یک کسی اعتقاد به خدای یگانه نداشته باشه میتونه خدای یگانه را پرستش کنه؟ پرستش بدون اعتقاد نمیشه. پس در این دینی که دین قیمی رو که تعریف میکنه دو تا عنصر درش ملحوظه، حتما باید معتقد بود به خدای یگانه تا او را پرستش کرد. تنها اعتقاد هم این نیست، دین نیست. امر الله تعبدو الا اياه، پرستش خدای یگانه باید کرد، مربوط به عمل است. ذالک الدین. نظیر این تعبیر در سوره روم آیه 30 آیه معروف من اقیم وجهه که لدین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این فطرت الهی که اشاره می کند هم فطرت خدا شناسیست و هم فطرت خدا پرستیست. انسان هم فطرتن با خدا آشناست. حالا بحث تفصیلی معنای این فطرت و ارتباطش با دین چیه بحث‌های مفصلی داره که کسانی که آشنا هستن مراجعه به تفاصیل کرده میدونید، بحث‌های فنی و ظریف زیادی داره، من در دو سه جمله نمیتونم عرض بکنم. به هر حال در این دینی که اشاره شده همگامی و همسویش با فطرت، اقیم وجهه که لدین حنیفا فطرت الله، که این فطرت مثلا منسوب به اقراء است یا منسوب به اختصاص است یا مفعولی است که فعلش فعل و فاعلش هست شده. به هر حال این تعبیر رابطه بین دین و فطرت را میرسونیم. این فطرت یه فطرت خداشناسی است، یعنی انسان فطرتاً با خدا آشناست، دلش با خدا آشناست. و یکی این که مقتضای این فطرت خضوع در مقابل خدا و پرستش خدا یگانه است. این هم یه آیه که میشه ازش استفاده کرد. اینا استظهاره. از که میگه کسی دنبال یه نصی میگرده که آیه بگه دو بخش دارد دین، این توقع به جایی نیست، چون قرآن کتاب لغت نیست که بیاد یا کتاب حدود و تعاریف نیست که بیاد تعریف بده. از موارد استعمالش برمیاد که این دوتا عنصر درش ملحوظه. در سوره بینه آیه 5 و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة ذلک دین القیمه. مجموع اینا رو که ذکر می‌فرماید، پرستش خدای یگانه، مخلصین له الدین، که هیچ شائبه شرکی درش نباشد. وقتی میشه رفتار شائبه شرک درش نباشه که اعتقاد به خدا یگانه باشه، که اعتقاد نباشه چگونه میشه رفتار کرد یا چگونه میشه نماز واقعی خوند؟ یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیمه. پس دین اینجا اطلاق شده بر چیزهایی که بدون اعتقاد نمیشه، اما تنها اعتقاد هم نیست، اقامه صلات هم باید باشه، ایتای زکات هم باید باشه، پس هر دو عنصر درش ملحوظه. و آیات دیگری از جمله آیه 125 سوره نساء: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسنون. کی از این، چه دینی از این بهتر، یا کی دینش بهتر از کسی که خودش را تسلیم خدای متعال کرده؟ آیا ممکنه کسی که اعتقاد به خدای یگانه نداره خودش را تسلیم خدا بکنه؟ تسلیم وجود نسبت به خدای متعال بدون اعتقاد به وحدت خدا معنا نداره. و هو محسنون، برای اینکه این دین دین احسن باشد باید رفتارش توأم با حسن باشه، احسان باشه. از اینجور آیات فراوان داریم که وقتی دقت میکنیم به دست میاد، وقتی تحلیل میکنیم و معنای دین را میبینیم، ناچاریم دو تا عنصر را درش ملحوظ کنیم. اگر هر یکیش از اینا را برداریم دیگه اون معنای دین اونجا صادق نیست. خب این راجع به اصل این که ما تا اینجا رسیدیم که دین دو معنای لغوی دارد، یکی جزا، یکی هم عبارت هست از چیزی که منحل به دو عنصر می شود، یک اعتقاد و یک رفتار متناسب با اون اعتقاد. حالا سوال، آیا هر گونه اعتقادی و هر گونه رفتاری که متناسب با اون اعتقاد باشه اسمش دین است؟ گفتیم دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم واقعی از قبیل است هاست، یکی هم مفهوم اعتباری از قبیل باید هاست، که با هم تناسب دارن. خب اطباء معتقدن که داروهای خاصی تأثیرات خاصی دارد، این یه واقعیتیست، است است. بعد هم توصیه می کنند که این دارو را به این صورت استعمال کنید، اونم باید است، میشه دین؟ اونا ما اون چه به دست آوردیم در واقع به منزله جنس است. برای این دوتا مفهوم، مفهوم کلی است که حتما در دین مأخوذه، یعنی یک سلسله مفاهیم واقعی، یک سلسله میگیم یعنی یک و بالاتر، یک سلسله اعتقادات در دین ملحوظه و یک سلسله هم آداب و مناسک. اما چه اعتقاداتی و چه مناسکی، چه محوری باید داشته باشه؟ یه اشاره ای کردیم که محور اینها رو باید پرستش تشکیل بدی، اعتقادی که لازمش نوعی پرستش است، اون باید با این است ارتباط داره، تشکیل دهنده این ارتباط پرستش است. اگر هر جور اعتقادی داشته باشیم و یه رابطه عملی که نتیجهش پرستش نباشه، ما سراغ نداریم این اطلاق دین بهش شده باشه. همه این مواردی که استعمال شده کلمه دین در قرآن کریم غیر از اون موارد جزا که گفتیم مشترک لفظی است، یه معنای دیگری است، همه جا معنای پرستش ملحوظی، اعتقادی به یک معبودی که لازمش نوع رفتاری است که نشانگر پرستش اوست، حتی اونجایی که بت پرستی است، ولی بالاخره پرستش بت است. اعتقاد به این که این بت یک کاره است و اعتقاد این که باید او را پرستش کرد، این میشه دین. لکم دین و کم ولی دین، ولی اونا هم دین داشتن، دینشون چی بود؟ بت پرستی بود. بت پرستی بود یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داشتن که این بت های کاره ای هستن، میگفتن هاولای شفعاء انا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اعتقاد به الله هم داشتن، منتها این بت‌ها رو که پرستش میکردن میگفتن اینا شفیعان ما هستن، اینها به اصطلاح تندیس‌های فرشتگانن که فرشتگان دختران خدا هستن، ما اینا رو که عبادت میکنیم در واقع پرستش کردیم دختران خدا را، دختران خدا پیش پدرشون ما رو شفاعت میکنن، این روح بت‌پرستی. پس حتی بر این دین باطل و بت پرستی هم که ذاتی دین اطلاق میشه، مسئله پرستش روش مطرح است. یک اعتقادی به این که اینا یک کاره ای هن، یه نقشی میتونن در زندگی ما داشته باشن، ما رو شفاعت کنن یا خواسته هامون رو برآورده کنن یا جلوی بعضی بلاها رو بگیرن. و رفتاری که بعد انجام داد بالاخره یه کاری میکردن به عنوان پرستششون. ما کان دعا صلات هم عند البیت الا مکاءن و تسلیر، لخ میشدن میرخصیدن و کف میزدن، اینم پرستششون بود، عبادت کردن اونا اینجوری بود. و ما کان صلات هم عند البیت الا مکاءن و تسلیر، کف زدن دور کعبه حرکت میکردن و کف میزدن، این عبادت شد. به هر حال یه رفتاری بود به عقیده اونها تناسبی داشت با اون اعتقاد. این کار که میکردن اونها خوشحال میشدن، وقتی خوشحال میشدن به عقیده اونها، اون وقت شفاعت میکردن براشون. پس اطلاق دین بر جایی که مفهوم پرستش تو کار نباشد، مفهوم پرستشی که دو پایه دارد، یکی اعتقاد به این که یک معبودی هست مؤثر، یک کاره ایست، و یکی اینکه باید یک رفتار خاصی انجام داد که پرستش او حساب میشه، این میشه دین. پس یک معنای عام داره دین و اون اعتقاد به وجود یک معبودی و مناسک خاصی، رفتار خاصی به عنوان عبادت او. حالا یه وقت این معبود واقعی است مثل الله تبارک و تعالی، یه وقت دروغه، واقعیت نداره، معبود نیست، ولی کسانی میپندارند که معبود است. این میشه دین باطل در مقابل دین حق، ولی به هر حال دین است. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ما تو اصول میخونیم که آیا الفاظ وضع شده برای صحیح یا اعم. اونایی که میگن اعم بس چی میگن؟ میگن وضوع بر وضوع باطل هم اطلاق میشه، تا میگیم وضوع باطل. نماز هم اگه مثلا نماز صبح آدم سرکت بخونه، نماز هست، منتها نماز باطل هست. من یه اعم اینه دیگه، اینم میشه معنای اعم. دین اطلاق میشه بر اعتقاد به یک معبودی و یک نوعی پرستش برای او. حالا معبود اگه معبود واقعی است و اون رفتارم واقعا پرستش صحیحی است، میشه دین حق. اما اگر معبود باطلی است، معبود نیست، صلاحیت معبودیت نداری، و یا اون رفتاری که به عنوان عبادت او انجام میگیره اون رفتار صحیحی نیست، یه بدعتی است، اون میشه دین باطل. پس دین یک معنای عام می‌دارد که محورش پرستش یک معبود است. معنای خاصش دین الحق است. در قرآن همین کلمه دین الحق رو ما چند جا داریم، ولا یدینون دین الحق، یا هو الذی ارسله بالهدى و دین الحق، ولو اینکه اینجا مضاف و مضاف الیه هست، دین الحق از قبیل صفت و موصوف نیست، ولی معنای صفت و موصوف هم درش مندرج است، یعنی دینی که ارتباط با حق دارد، خود دینم دین حقی است. پس دین حق در مقابل دین باطل، دین بی اساس، دینی که ضلاله است، گمراهی است، کوچه است، به کار میره، معنای خاصی داره. به اون عبارت هست دین الحق مثل صحیح و اعم میمونه. صلاتی وقت به طوری استعمال میشه که بر صلات باطل هم اطلاق میشه، این یک معنی جور معناست. یکی این است که بگیم صلات یعنی صلات صحیح، اگر صلات باطل هست اون صلات نیست. صلات صلات الله به فاتحه کتاب، وقتی فاتحه کتاب باشه صلات نیست، این من لحاظ خاص شده، این لحاظ صحیحی شده. پس دو تا اطلاق داریم ما اینجا. اون وقت این دین الحق خودش میتونه مراتب داشته باشه. مراتبش به چی هست؟ به شدت و ضعف هست یا به قلت و کثرت؟ اینا دیگه بحث های دقیقی است که خیلی نمیخوام اینجا واردش بشیم. اجمالا ما میتونیم استظهار بکنیم از بعضی از آیات که دین حق وقتی یک سلسله عقاید درش صریحا اضافه میشه و مطرح میشه، یا سلسله اعمالی، اون وقت این دین میشه کامل. تا آدمی که این اعتقاد درش مطرح نشده، این دین کامل نیست. دین حق است ولی کامل نیست. به چه دلیل این اطلاع ادعا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر دین شما کامل شد. جلوترش دین بود، دین حق هم بود اما کامل نبود. یا دین به با اعتقاد به ولایت کامل شد یا با وجوب اطاعت اولی الامر. یکی از قبیل باید هاست، یکی قبیل است ها. یا معتقد شدن به این که ولی امر مسلمین، ولی الله، جانشین پیغمبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست، با اضافه شدن این اعتقاد دین کامل شد. یعنی بخش اعتقادیش کامل شد، اضافه شد برش. یا از لحاظ اینکه یک واجبی از واجبات بهش اضافه شد، وجوب اطاعت از ولی امر. هر کدامش باشه، به هر حال یک کمی، از لحاظ کمی دین افزایش پیدا کرد. میتونیم بگیم که این دین به این وسیله کامل شد، با اینکه قبلش هم دین حق بود، دین باطل نبود، اون دین کامل. برخلاف دین اهل کتاب، با اینکه اصلش دین حق بوده ولی الان دینشون دین حق نیست. به چه دلیل؟ قاتل اون آیه سوره توبه اگر یادم بیاد، والذین کفروا من دین، من کفروا من اهل الكتاب، بعدش داره ولا یدینون دین الحق، اواخر سوره توبه هست. هیچ کدوم آقای یادشون نیست، حافظ قرآن نداریم. به هر حال دستور میده که با کفار از اهل کتاب، اون کسانی که لا یدینون دین الحق، با اینکه اهل کتاب هستن، خودشون هم منتسب به انبیاء و عظام میدونن، یاد یهودی بودن یا نصرانی، اونایی که مورد بحث اونجا بودن، ولی میفرمید ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. پس دین حق اون است که تمام اعتقاداتش حق باشد، رفتارهایی هم که اون انجام میده رفتارهایی بوده که انزل الله باشه، اون چرا خدا فرموده عمل کنه. پس اگه در اعتقادات تحریفی واقع شد، این دین از حق بودن خالص در میاد، آمیخته میشه با باطل. یا اگر بدعتهایی درش گذاشته شد که از قبیل ما انزل الله نیست، ما انزل الله بها من سلطان، در اونجا هم دیگه دین الحق نیست. پس یک اطلاق دین به معنای عامش داریم، محورش پرستش یک معبود. تحلیلش که میکنیم میشه اعتقاد به یک معبودی و یک مناسک خاصی به عنوان پرستش برای او. یکیش میشه از قبیل است ها، یکی میشه از قبیل باید. معنای خاص دین، دین الحق است و اون دین الحق این است که عقایدی که شخص معتقد است راجع به اون رب، راجع به اون معبود، اون عقاید همش صحیح باشه. بنابراین سنویت، تسلیس، ولو توش اعتقاد به الله هم هست. بود پرستان عقاید به الله بودن، میگفتن انما نعبدهم، یعنی نعبد الاوثان، لیقربونا الالله، به الله معتقد بودن. اینجور نبود که بود پرستان الله رو قبول نداشته باشه. برای این سهلت هم من خلق از سماوات والارض یقولون الله، ولی معبود را اوثان میدونستن، ولذا مشرک بودن، یعنی برای الله شریک خواهل شده بودن. حالا وارد این بحث های جزئی نشیم، دور میشیم از اصل مطلب. حاصل این شد که مفهوم لغوی دین عبارت هست از چیزی که قائم قوامش به پرستش یک معبود است. اون به یکی از وجوه چارگانه اینو میتونیم تحلیل کنیم. این اطلاق معنای عام دین است، معنای خاصش اونجایی است که اضافه میشه به حق دین الحق بگیم یا دین الله بگیم یا دین به معنای صحیح مثل صلات به معنای صحیحش در مقابل صحیح در مقابل اعم. اونجا دین الله یک ویژگی داره و اون تسلیم مطلق بودن در مقابل الله است. پس معبود مشخص میشه در الله، روش ها و اطاعت و پرستش هم منحصر میشه در اون چه تسلیم او باشی، چیزی من در آوردی توش نباشی، انانیت توش نباشی. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. با همینجا معنا میشه که ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش مرد خدا یک مصداقی داره، پیش عموم مردم اعم است. یعنی مردم دین را، مردم که میگن که شامل مشرکین هم میشه، دین را به یک معنای کار میبرن که اعم است از دین حق. اما عند الله اون مصداق صحیحش را خدا دین میداند. اون چیه؟ الاسلام. اسلام چیه؟ یعنی تسلیم الوجه لله. این که آدم خودش را تسلیم خدا کند. پس خدای واحد رو باید قبول داشته باشی با تمام صفات کمالیگرش و هرچی را او بیگه بپذیری. این میشه دین، دین حق، دین صحیح و مراتبی داره که قابل کمال و نقص همینطوری که اشاره کردم. این کاربرد دین هست از لحاظ معن لغوی و حسب موارد استعمال قرآن کریم. ما اینجا چیزی بر معنای لغوی نیفزودیم، در واقع موارد استعمال کلمه دین را که طبق لغت عرب به لسان عربی مبین در قرآن ذکر شده بررسی کردیم و تحلیل کردیم، چنین مفهومی به دست آوردیم. خب این سوالاتی شده در اینجا من عرض بکنم. گفتن تعریفی که شما کردین مجموعه عقاید و مقرراتی بود، از کجا که مقررات مذکور مختص به امور عبادی یا اخلاقی نباشد؟ این سوال بسیار خوبی است. ما هم هنوز چیزی نگفتیم در این زمینه. ما گفتیم دین معنای صحیحش این است که تسلیم خدا باشیم، هرچی خدا گفت بپذیریم. اما خدا چی گفته؟ آیا اون چه گفته مربوط به عبادات است فقط یا شاید راجع به مسائل اجتماعی هم میشه یا نه؟ این دیگه در این تعریف نمی گنجه. این اون بحثی است که معمولا به عنوان قلمرو دین مطرح میکنن. تعریفی هم که ما کردیم یه تعریف خاصی نبود، اما معنای لغوی دین بود، توضیحی بود برای این معنای لغوی، برای اینکه طرف بحث ما در مغالطه نیفته یا ما در مغالطه نیفتیم، در تمام مغالطه نیفتیم. به دست آوردیم که دین حق از دیدگاه قرآن، دین معنای عام میشه، بر هر پرستش معبودی اطلاق میشه، معنای خاصش معبود حق و نوع پرستش صحیح. اما این پرستش و این اطاعت تا کجا گسترش پیدا میکنه این هنوز بحث نکردیم. این بحثیست که معمولا تحت عنوان قلمرو دین مطرح میشه. این سوال به جایی است، منتها جوابش طلبتون انشاءالله در جلسه آینده. باز سوال دیگری کردم که شما در جلسه قبل به یک اعتبار قلمرو و تعریف دین را از هم جدا نکردید و در جلسه قبل هم باز گفتیم که تعریف را باید از خود منابع دین به دست آورد. اون وقت بر اساس این دو مقدمه یادتون باشه من گفتم تعریف دین با قلم روی دین دو جور میتونه معنا داشته باشه. یکی منظور از قلم روی دین همون است که ما دین را باش میشناسیم بل اجمال میگیم، یعنی اون چه خدا فرموده. یه وقت تفاصیلش را میخوام بیان بکنیم، اون میشه غیر از معنای تعریف. فرق بین اگر خواستیم بین تعریف و قلمرو فرق بگذاریم، فرقش به اجمال و تفصیله. مفهوم دین، تعریف دین شامل ما انزل الله، همه اون چرا خدا فرموده میشه، اما چی از ما انزل الله توی این تعریف نیست. این بیان تفاصیلشه. مثل اینکه بگیم مجموعه اعضای بدن انسان اسمش انسانه، اما چند تاست، چند جهاز، از هر جهازی چند عضو داره، هر عضوی چند سلول داره، ایناش دیگه جز تعریف انسان نیست، این دیگه تفاصیل امره. اینو معمولا تحت عنوان قلمرو دین بیان میکنه. خب حالا با فرض پذیرش این دو مطلب سوال کردن که اگر ما بخواهیم با مراجعه به خود منابع دینی بخواهیم قلمرو دین را به دست بیاریم، در این فهم ما انتظاراتی که از دین داریم اثر میگذاری. از کجا که شما وقتی میخواهید از منابع دینی چیزی استفاده کنید، اون انتظاراتی که قبلا دارید، پیش‌داوری هاتون در این فهمتون اثر نگذارید. این در واقع این سوال از همون مسئله معروفه، دو مسئله معروفه، یکی قرائت‌های مختلف و یکی هم بحث هرمنوتیک دینی برمیخیزه این سوال. کسانی که معتقدن که از یک کلام میشه چند جور معنا استفاده کرد طبق ذهنیت‌های مختلف، و حتی افراطیونشون میگن که هیچ ترجیحی هم بین اینها نیست. اون وقت جای این سوال هست که شما میایید از متن، وقتی از متن دین میخواد استفاده بکنید که معنای دین چیه، طبق سوابق ذهنی خودتون استفاده میکنید. اگه دیگری بیاد مراجعه بکنه با یک دید دیگری، با یک انتظار دیگری که از دین داره، یه چیز دیگر استفاده میکنه، قرائتش با قرائت شما فرق میکنه. یا اون بحث هرمنوتیک که عرض کنم در اینجا تلاقی پیدا میکنه، بحث قرائت های مختلف با هرمنوتیک در اینجا از این جهت تلاقی پیدا میکنه که محور فهم کلام تنها مراد گوینده نیست، ویژگی های دیگری در این مؤثره، از جمله نحوه فهم شنونده یا انتظاراتی که شنونده داره، یا پیش‌داوری هایی که داره، یا اعتقادات دیگری داره، اینا میتونه اثر بگذاره. این سوال از اینجا ناشی میشه که از کجا شما وقتی میگید ان الدین عند الله الاسلام، معنا میکنید که دین یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، این شاید از یک پیش‌داوری ذهنی خودتون برمیخیزه، دیگران این معنای دیگه بکنن. کما اینکه خب بعضی هم گفتن ان الدین عند الله الاسلام، منظور یعنی دین اسلام، اونی که ما معنا گفتیم معنای لغویشو گفتیم، یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا. حضرت ابراهیم هم با اینکه هنوز دین اسلامی تشریع نشده بود مسلم بود، حنیفا مسلما، معنای لغوی اسلام یعنی تسلیم مطلق بودن در مقابل خدا، هنوز این شریعت اسلام که نازل نشده بود ولی اون مسلم بود. ما معنی لغوی کردیم. کسانی ممکنه به خاطر همون سابقه ذهنیشون که دین اسلام را تنها دین حق میدونن، وقتی میگن ان الدین عند الله الاسلام، میگن یعنی همین دینی که این شریعت های خاص، این احکام خاص داره. بنابراین حضرت ابراهیم مسلم نبود، او اسلام نداشت، برای اینکه هنوز این احکام نازل نشده بود تا او به اونها معتقد بشه. بالاخره این اختلاف فهم ها مال اختلاف سوابق ذهنی یا انتظارات مختلفی که اشخاص دارن. پاسخ این وقتی ما میتونیم به طوری بدیم که طرف کاملا قانع بشه که بحث قرائت های دین به بحث هرمنوتیک رو مطرح کنیم و حل کنیم. اگه بخوایم اون بحث رو مطرح بکنیم اینجا، خب اصلا این موضوع دیگری میشه و چندین جلسه باید بهمون اختصاص داد و از موضوع بحث خودمون خارج میشه. ما باید روی این فرض بگیم ما معتقدیم که اگر انسان عاقل منصفی کلام خودش را تخلیه کند از پیش‌داوری هاش و از خواسته هایی که نسبت به اون موضوع مورد مطالعه‌اش داره، می تواند یه معنایی رو بفهمد که هر عاقل دیگری هم همون معنا رو می‌ده. بله، ما این بار انکار نمی کنیم که گاهی ممکنه خواسته های آدم، هوس های آدم، احساسات انسان در فهمش اثر بگذاریم، اما معتقدیم که انسان می تواند بر اساس اصول محاوره عقلایی یک کلامی رو بررسی کند به گونه ای که هر عاقل بی غرض دیگری هم همون معنا رو میفهمه. ما معتقدیم وقتی قرآن میگه و الهکم اله واحدون، هر کسی آشنا به زبان عربی باشی، غرض مرضی هم نداشته باشه، یک معنا بیشتر نمیده. اله یعنی معبود، معبود شما معبود واحدی است، دو تا خدا ندارید، دو تا خدا رو نباید پرستش کنید. هر که زبان عربی آشنا باشه، معنی اله را بداند، معنی واحد را بداند، همین معنا رو میفهمه. حالا خواه تابع فلان مکتب فلسفی یا مکتب سیاسی باشه یا این مکتب دیگری، می توانند کسانی به خاطر خواسته هاشون یا مغالطه کنند یا ناخودآگاه در دام مغالطه بیفتند، ولی می تواند انسان عاقل ذهنش رو تخلیه کند به طوری که یک معنای که روی اصول محاوره کار بکنه، همین معنا رو بفهمه. و اینکه هر کلامی از هر گوینده قابل تفاسیر مختلف و معانی متعدد هست که نمیشه اینا را جمع کرد در یک معنای واحدی، اینا قبول نداریم. حالا بحثش میمونه در گروه اینکه بحث هرمنوتیک و همچنین بحث قرائت‌های مختلف آمده. بله، گاهی ممکن است لفظی مشترک باشد، قرینه معینه نداره، کسی که قرینه معینه شو نشنیده یکی این معنای مشترک رو اراده کنه، یکی معنای دیگری رو، یا لفظی مجازن استعمال شده قرینه صارفش نرسیده و خیال یکی میکنه، خیال میکنه معنای حقیقت، یکی معنای مجازی اراده میکنه، اینا ممکنه. اما این نفی نمی کند این که میتوان لفظی را با تمام اصول محاوره را اگر رعایت بکنیم، ما قرائن حافظ به کلام و قرائن مقامی را یک معنای حقیق واقعی بیشتر نداریم. پس به طور موجبه جزئی ما میپذیریم که خواسته های انسان، هوس های انسان، احساسات انسان میتواند در فهمش اثر بگذاره، نه به طور موجبه کلیه. همه جا اینطور نیست، شاهدش اینه، این همه قضایای تاریخی تو کتاب‌ها نوشته همه یه جور میفهمن، این همه قضایای علوم ریاضی فیزیک مسائل دیگه میگه اینا هر دانش آموزی سر کلاس که میره این معنی دیگه نمیفهمه، هر معلمی که میاد سر کلاس درس میگه مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، هر کسی یه معنی ازش میفهمه. اینا شاهد بیان هست که میتوان لفظی را گفت به صورتی که کسانی که غرض مرضی ندارن همه یه معنی میفهمن. بله، گاهی ممکن است اشتباهاتی پیش بیاد، مشترک لفظی باشه، معنای حقیقت و مجاز مشتبه بشن، یا گاهی یک هوس های بعضی اشخاص ناخودآگاه اونها را در دام مغالطه بیندازه، ولی اینا همه موارد جزئی است. نفی نمی کند این که میتوان معنای واحد را فهمید. کلام ما در این است که ما بی غرضانه وقتی موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی می‌کنیم به این مراسم می‌شیم. حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، آیا وقتی قرآن میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تا اونجا که میرسه ذالک الدین القیم، این ذالک الدین القیم هیچ ربطی به اون آیه قبلی نداره؟ ذالک بس اشاره به چیه؟ پس اعتقاد به این که ما 4 ماه حرام در میان 12 ماه داریم، این یکی از مسائل دین است، این جزء دین قیم است، هیچ معنی دیگه این آیه نمیتونه. یا وقتی میفرماد و این کنتم فی ریب فی شک من دین، یا فی ریب من دین، بله؟ نه، اون یه آیه دیگه است، من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اگه شما تردید دارید که دین من چیه، دین من این است که این معبودای شما رو نمی پرستن، فقط خدای واحد رو می پرستن. این هیچ عاقلی هست که نفهمد دین با پرستش خدای یگانه ارتباط دارید؟ این بگیم نخیر، این انتظارات چون فرق میکنه، خواسته ها و احساسات فرق میکنه، معنای مختلف هم میگه. گاهی
این احتیاجاتی که ما را وادار میکنه به سوی دین بریم چه اندازه دایرش گسترش داره، اون وقت بفهمیم که آیا دین باید در امور اقتصادی دخالت بکنه یا نه، آیا دین باید دستور طبی هم بده، دستور ساختمان سازی هم بده مثلا یا نه. این بحث رو عیناً اگر ما بخوایم با ابعادش اینا مطرح بکنیم خیلی طولانی میشه، باز این موضوع خاص دیگری است. شاید در آینده ما فرصتی پیدا کنیم به این بحث بپردازیم، ولی بعد در حدی که جواب این سوال داده بشه سوال میکنیم، این که شما میگید اول ما باید ببینیم چه نیازهایی داریم، چه انتظارهایی از دین داریم تا بعد قلمروی دین را تعیین کنیم، سوال میکنیم که این نیازها رو چگونه میشناسید، شناختن این نیازها از چه مقوله است، داخل در کدوم حوزه معرفتی است، راه شناختش کدومه. میگن ما به نیازهامون رو وقتی بررسی میکنیم میگیم نیاز داریم به مسائل طبی، مسائل معماری، مسائل نمیدونم سایر مسائل زندگی مادیمون، اینا احتیاجی به دین نداریم. بعد مراجعه میکنیم به مسائل اخلاقی، میگیم خب اینا مختلفه، هر جمعیتی هر ملتی یه جوری یه چیزایی رو خوب میدونن، اخلاقی رو خوب میدونن که بد میدونن، این رابطه به دین نداره. یه سلسله مسائل فلسفی است، خب اینا از راه عقل اثبات میشه، این هم رابطه به دین نداره. مسائل بهداشتی هست، مسائل دیگه هست، مسائل حقوقی هست، خب مردم جمع میشن رأی میدن یه قانونی را میپسندن طبقش عمل میکنن، چرا به دین داریم؟ ما هرچی بررسی میکنیم میبینیم هر کدوم از این نیازهای ما در یک علمی از علوم یا در یک بخشی از فلسفه خاص تأمین میشه. پس ما جای دین نیست، احتیاج به دین نداریم در این چیزا. فقط میمونه یک چیز که تا به حال هنوز هیچ علمی اینا درست تبیین نکرده، ما اینه که گاهی آدم احساس میکنه که میخواد با یک موجودی ماورایی نیایش بکنه، یه همچه احساسی کمابیش در آدم ها پیدا میشه. خب اینا هیچ علمی نمیتونه جوابش بده که چگونه شما تماس بگیر، چگونه نیایش بکن. خب این باشه برای دین بیاد بگی که برو توی کلیسا یا برو توی مسجد بهش مثلا فلان اذکاری بگو یا فلان سرودی بخون تا این نیازمندی برطرف بشه. در سایر چیزها ما احتیاج نداریم بدین، هر نیازی بشر داشته باشه یک علمی از علوم یا بخشی از فلسفه اونو پاسخ خواهد گفت. پس ما نباید در اون چیزها انتظار داشته باشیم از دین. جوابی که ما در اینجا میدیم این برای تعیین شبهه بود که اصلا چرا میگن ما اول باید ببینیم چه انتظاری داریم بعد بریم سراغ دین، در واقع اینا برای نفی دین است که اصلا هیچ احتیاج به دین نداریم. منتها خب الان به این قالب میگن برای اینکه زود تو ذوق نزنیم، میگیم شما این احساس این نیاز را بشر داره که بفهمه آیا این عالم خود به خود به وجود آمده یا معبودی یا آفریننده ای داری. میگید که اینا فلسفه جواب میده، میگیم این همه اختلافات که دوی فلسفه های مادی و الهی هست که پاسخ شنید. میگید خب بالاخره یه راهی صحیحی داره، اگر کسانی حالا خوشبختانه یا بدبختانه خود همین کسانی که این حرفا میزنن معتقدن که هیچ دلیل عقلی بر وجود خدا نداری، یعنی تمام دلیل هایی که برای وجود خدا اقامه شده اینا همش مخدوشه. خب در اینجا را به این شبه را به این صورت مطرح میکنند که خب این فلسفه جواب میده و از راه دلیل عقل میفهمید خدایی هست، دیگه کاری به دین نداره. خب آیا این خدا از ما خواسته‌ای داره، دستوراتی داره، امر و نهی نسبت به ما داره یا نداره؟ سوالی است. میگید نه نداره. میگید شما برای این نه گفتنتون دلیلی داری؟ که نه خدا هیچ کاری با ما نداره، امر و نهی به ما نکرده. کدوم علم اینا جواب میده؟ هر یک از این رشته های علوم که شما دارید یک جایی بیارید به ما نشون بدید که بتونه این سوال جواب بده که این خدایی که علل فرض شما قبول دارید، چون اینا نمیگن ما خدا رو منکریم، گاهی میگن ما تا حالا بی خدا زندگی نکردیم، از این تعبیرات به کار میبرد. خب میگیم این خدایی که شما معتقدید آیا امر و نهی به ما کرده یا نه؟ میگید نکرده، خب چه دلیلی داری؟ اون نفیم ادعای نفیم ادعاست، دلیل میخواد. میگید باید تحقیق کرد کدوم علمی میتونه به اینا پاسخ بده؟ فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی، بیاشناسی، شیمی، هندسه، چه علمی میتونه بگه که خدا به من امر و نهی کرده یا نکرده؟ هیچ علمی نمیتونه اینو بگه. این بیانیست که در فرمایشات امام رضا صلوات الله علیه برای اثبات ضرورت دینش استناد شده، من از اون چرخص کردم. پس بشر به هر حال اگر بخواد پاسخ عاقلانه به این صحبت داشته باشه، باید معین میکنه که جواب این کجاست. آیا شما دلیلی دارید که خدا نگفته باشد که گوشت خوک نخورید؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که معامله ربوی نکنیم؟ دلیلی دارید بر اینکه خدا از ما نخواسته که با محارم ازدواج نکنید؟ احتمال نمیدید این چطور خدا خواسته باشه از ما؟ اگه خواسته کدوم علمیست که اینا جواب میدید؟ پس احتمال وقتی ما دادیم سوال میرم مطرح میشه، میشه مسئله. این مسئله آیا خدا نسبت به مسائل اقتصادی مثل حرمت ربا امر و نهی دارد یا ندارد؟ نسبت به مسائل خانوادگی ازدواج با محارم جایز است یا جایز نیست؟ تعدد زوجات جایز است یا جایز نیست؟ تعدد ازواج، تعدد شوهر جایز است یا جایز نیست؟ و سوال دیگه شما میگید چه کار دارید مردم میرید میشینید قدر رعی بدن ببینید هر کاری کار بکتر عمل کنید. بسیار خود سوال من این بود که خدا آیا میخواد یا نمیخواد. یه وقت سوال میکنیم که عملا ما چه کنیم، میگن هرچی اکثریت میگن عمل کنیم. بسیار خود. اما سوال من این نبود، سوال اینه که خدایی که شما اظهار میکنید بهش اعتقاد دارید، این خدا ممکن است از من امر و نهی خواسته باشه نسبت به اینا داشته باشه یا نه؟ اگه داشته باشه کدوم علم میتونه جواب بده؟ اگه خدا چیزی از من بخواد خودش باید بگه من چیا میخوام چیا نمیخوام. راه دیگه نداریم ما، میشه درون دینی. پس باید به دین مراجعه کرد ببینو خدا چی گفته. خدا از من نماز خواسته یا نخواسته؟ از کجا بفهمم؟ بگم من پیشم فکر بکنم به مغزم فشار بیارم که خدا گفته نماز صبح بخون یا نخون؟ عقل من اینجور نمیرسه. نه عقل من، عقل نه جنی هیچ انسی بهش نمیرسه. نماز صبح دو رکعت باید خون یا نه؟ و سایر احکام دین، اون احکام تعبدی مغز، هیچ عقل ما نمیرسه. اگر گفتیم ما باید اول انتظارات خودمون رو از دین معین کنیم، ما هیچ وقت احساس نیاز نمی کردیم به اینکه باید پیش از نماز، پیش از آفتاب نماز صبح بخونیم. همچنین نیازی احساس می کردیم؟ هیچ وقت احساس نمی کردیم ببینیم آیا گوشت خوب خوبه خوردنش یا بد؟ گوشت خوب با گوشت گوسفند چه فرقی؟ شاید برای بعضی ها خیلی لذیذتر هم باشه. گوشت سگ، ما را وقت میگیم گوشت سگ شاید بعضی ها چندششون بیاد. کسانی هستن، اقوامی هستن سوسک میخورن، اصلا غذای خوبشونه، تولید میکنن سوسک، ازش تولید میکنن، بعد اینا رو برشته میکنن، چطورن چکا میکنن میخورن. گوشت سگ که هیچی، سگی که از بهترین خوراک هاشونه، تا حشرات میخورن. خب حالا اینا خوردنش جایز یا جایز نیست؟ حالا یه وقت میگید نافع است یا نافع نیست، از نظر طبی صحیح است یا نیست، اون یه سوال دیگه است. اون میتونه علم نشون بده که فایده داره یا ضرر داره. سوال ما اینه که خدا از من میخواد یا نمیخواد. آیا ممکنه یه روز بگه چرا فلان کار رو کردی فلان کار رو نکردی؟ من امر کرده بودم چرا نکردی؟ گفته بودم نکن چرا کردی؟ آیا ممکنه این یا نه؟ یه وقت میگید خدایی در کار نیست، اون حساب اون پاکه. خب اول باید اونی سواقه اون مسئله، بعد اینکه خدا رو اثبات کردی اون وقتی سوال آزد رو. اما گویندگان اینا نمیگن خدا نیست، ولو در دلشون باور ندارن، ولی به زبان نمیگن. ما هم در بحث جدلی مطرح میکنیم، میگیم شمایی که میگید خدایی هست، اما ما دینمون را خودمون باید معین کنیم که چی باید باشه، شامل چه مطالبی. میگم این خدایی که شما معتقدید آیا ممکن است امر و نهی به ما کرده باشه که ما ندانیم، با هیچ علمی نفهمیم، با هیچ فلسفه‌ای نفهمیم، یا نه؟ اگه میگید نه، خود این نه را از کجا اثبات کردید؟ با چه متدی این را کشف کردید که خدا چنین امر و نهی ندارد؟ سوالیست دیگه. مسئله که مطرح میشه جواب مثبت به جواب منفی هر دو راه جواب حل است، یا منفی جواب یا مثبت، هر دو جواب این سوال دیگه. هر کدامشو بگید شما باید دلیل بیارید. اگر نه میگید خدا از ما نخواسته، میگیم به چه دلیل، از چه راهی شما اینو اثبات کردید؟ هیچ علمی نمیتونه اثبات کنه. اگر میگید نمیدونه، پس سوال باقی است. هیچ علمی هم نمیتونه جواب این را بگه، جای دین همینجاست، یکی از جاهای دین و مهمترین جای دین همینه که بدونیم خدا از ما چی خواسته. اینو با عقل خودمون نمیفهمیم، با خدا پیغمبر بفرسته از راه دین به ما بگه که چی از شما میخوان. پس اینکه اول ما خودمون بشونیم بگیم دین برای چی میخوایم، اولا هیچ شب به توافق نمیرسیم. کدوم مسئله از مسائل انسانی هست که تمام انسان ها روش توافق کرده باشن؟ ثانیاً به فرض اینکه به توافق برسیم، یه سلسله مسائل از این قبیل برای ما میمونه که هیچ علمی نمیتونه پاسخ بگه، و اینا مسائل حیاتی ماست. اگر خدایی باشد، روی فرض شما نفی که نکردید، خود مدعی هم هستید که هست، میگیم اگه خدایی هست آیا میتواند نسبت به ما درخواستی داشته باشه، امر و نهی داشته باشه یا نه؟ و اگر ما اون امر و نهیش رو اطاعت نکنیم ممکنه ما رو عقاب کنه یا نه؟ هر دو اینا ممکنه، یعنی احتمالش هست. از کجا بفهمیم که خدا امر و نهی کرده یا نه؟ و اگه ترک کنیم چه میشه؟ اگه مخالفت کنیم چه میشه؟ هیچ علمی نمیتونه اینا پاسخ بگه. بنابراین احتیاج به دین داریم، در هر جای چنین احتمالی بدیم و همه جا چنین احتمالی میدیم، در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، در کیفیت معاشرت با همسر، با فرزند، با دولت، با ملت، با دوست، با دشمن، با مسلمان، با غیر مسلمان، همه جا این سوالات مطرحه که خدا در اینجا چی میگه. پس هیچ چی نمیتونه از قلمرو دین خارج بشه. اون جایی که میتونه امر و نهی بهش تعلق، اون جایی که میتونه حلال و حرام بهش تعلق. بله اگه چیزی حلال و حرام نداشت، یا خود دین گفت اینجا حلال و حرام نداره، یا ما میدونستیم که هیچ تأثیر فرق نمی کنه، فرضاً از یه راهی کشف کردیم، بله اونجا دین هم کاری نداره باشه. اما هر جا احتمال بدیم که خدا در اونجا امر و نهی دارد، هیچ علمی نمیتونه این سوال ما را پاسخ بگه جز دین. و این سوال هست و مسئله حیاتی است، برای اینکه ممکنه در مخالفتش شقاوت بی نهایت باشه. دین ها اینجوری میگن، میگن کسانی که مخالفت خدا بگن خالدین فیها از حالاک از هاو نار خالدین فیها. این چیز شوخی نیست ما اینو بگیم نه حالا میگذاریم از کنارش، میخواد باشه میخواد نباشه. پس ما یه سلسله مسائل جدی، سوالش برامون مطرح است، هیچ علمی نمیتونه پاسخ این سوالاتو بگه مگر دین. پس قلم روی دین منحصر به مسئله نیایش و اونم به صورت یک چیز فانتزی و شاعرانه و حرفا نیست، مسائل بسیار جدی است و باید پاسخ بگیم. این یک جواب اجمالی بود از مسئله به عنوان روش بروندینی و دروندینی و نمیدارم انتظارات و هانه حرفا مطرح کردن. بلا بحث مفصلش بحث گسترده‌ای در چند جلسه میطلبه که همه ابعادش بررسی بشه. دیگه وقت گذاشته آقای رو میشن معتل نکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.